به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. اینجا روی خط خبر. سوم خرداد 1402 و به مدت یک ساعت شما را به شنیدن این برنامه خبری دعوت میکنیم. در برنامه امشب روی خط خبر همچون هفته های گذشته تحلیلی داریم بر سه رویداد هفته. قبل از آغاز گفتگو با کارشناسان امشب برنامه روی خط خبر و طرح سوژه‌های امشب، نگاهی داریم بر اخبار پربازدید امروز. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب و سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر. ایشان مطالعه کتاب‌هایی که درباره عملیات بیت المقدس نوشته شده است را توصیه کردند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی بازتاب گسترده رسانه‌ای مأموریت ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش از صدا و سیما و رسانه‌های جمعی قدردانی کرد. توافق برای توسعه گردشگری سلامت ایران و مالزی در حاشیه 76 مجمع جهانی بهداشت در ژنو. دعوت سازمان سنجش از فرهیختگان علمی و آموزشی کشور برای طراحی سوالات آزمون. و تصویب وام 400 میلیونی مسکن ملی با سود 2% و واگذاری 200 متر زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند.
روی خط خبر. کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
آنچه امشب در روی خط خبر میشنوید.
سلام به همه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. همکاران عزیزم، اونچه که در این بخش در موردش من صحبت خواهم کرد، برنامه هفتم توسعه هست که خب خیلی وقت منتظریم همه به هر حال رونمایی بشه از این برنامه. میخوام ببینیم ویژگی‌هاش چیه، تفاوتش با برنامه‌های توسعه قبلی چی هست. فصل سلامت رو می‌خوایم بررسی کنیم. البته خودش خیلی مفصل مفادش، اما به هر حال تأکید روی مواردی که واقعا الان نیاز اساسی نظام سلامت هست مد نظر ماست.
نیم از شما خانم لیلا علف.
به نام خدا، من علی ابراهیمی هستم، خبرنگار حوزه سلامت. امشب در خصوص سوژه نمایش دخانیات در سینمای خانگی میخوام با شما گفتگو بکنم. ما در آستانه هفته مبارزه با دخانیات هستیم، 4 تا 10 خرداد ماه، و میخواییم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا نمایش دادن مصرف هر نوع ماده دخانی در فیلم ها و سریال ها قانونی هست یا نه، یا اصلا راهکار چیه و چه توصیه هایی میخواییم از کارشناسان در خصوص بگیریم.
من فاطمه شهبازی سردبیر این برنامه هم با این موضوع در خدمت شما هستم. مهلت یک ماهه ایران به طالبان برای آزادسازی حقابه هیرمند. و همکاران پرتلاش ما در این برنامه حمید فروزنده هماهنگی، نرگس فتحی صدا بردار و محسن کریمی تهیه کننده.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
الان سند برنامه عمدتاً از سه قسمت تشکیل میشه. یک، مجموعه مستندات پشتیبان، دوم خود لایه احکام و سوم مقرره های دولت. ما هر سه رو همزمان به دولت محترم تقدیم میکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: مهمترین تفاوت برنامه هفتم رو با برنامه های قبلی تمرکز اون بر مسائلی همچون رشد اقتصادی، ناترازی ها و تورم دونست.
موضوع بعدی بحث کنترل پایدار یا مهار پایدار تورم هست. در همین ارتباط هم ما به ویژه در بحث اصلاح نظام بانکی و اختیاراتی که باید به بانک مرکزی داده بشود و اختیارات تفصیلی تر و بیشتری که باید بانک مرکزی در اختیار بگیره و همچنین محورهایی که باید کمک بکند به سلامت بیشتر بانک ها و پایش بیشتر عملیات بانکی،
با خبرنگاران
در روی خط خبر.
روی خط خبر.
28 دقیقه است. با توجه به آنچه که شنیدید، سر وقت سوژه لایحه برنامه هفتم و جایگاه سلامت در این برنامه میریم و این موضوع رو بررسی میکنیم. خبر دارین که 30 اردیبهشت سند لایحه برنامه هفتم توسعه در یک همایشی رونمایی شد. خب با توجه به اهمیت این برنامه و سرفصل‌های حوزه سلامت، امشب این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. امیدوار هستیم که کارشناسان و مسئولان این بخش بله تلفنشون رو پاسخ بدن. در خدمت دکتر جعفر قادری خواهیم بود، اقتصاددان، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس، و آقای دکتر واعظ مهدوی، تحلیلگر حوزه مسائل سلامت، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران. این موضوع خانم علوی پیگیری میکنن. خانم علوی بفرمایید.
یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و هر دو کارشناس میهمان این برنامه. و اگر بخوایم مروری داشته باشیم، حالا محتوای مفصلی هست، ولی اجازه بدید که وارد گفتگو بشیم با کارشناسان میهمان این
برنامه. آقای دکتر واعظ مهدوی آماده هستن.
بله، ببینیم که آقای دکتر درباره نکات برجسته و ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه چه خواهند گفت. جناب دکتر واعظ مهدوی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان عزیزمند و تشکر میکنم از اینکه این موضوع رو مورد توجه قرار دادید.
تمنا میکنم. آقای دکتر، چقدر تفاوت میبینید بین فصل سلامت در برنامه هفتم با برنامه های قبلی؟ البته ما واقعا تکالیف اجرا نشده زیادی رو در حوزه سلامت داریم که برنامه های کلیدی و اساسی و بنیادین حوزه سلامت بوده، مثل نظام ارجاعمون، مثل سطوح بالاتر از سطح یک پزشک خانواده، مثل استقرار کامل پرونده الکترونیک. اینا تقریبا مشترکاتی هست با برنامه های توسعه قبلی.
بله دقیقا به همین طور هم هست. یعنی به طور کلی میشه تقریبا اینجوری بیان کرد که اصول و راهبردهای ساماندهی نظام سلامت تقریبا یه اصول ثابتی هستش، اصول تعریف شده ای هست و در طول سالیان مختلف هم با توجه به اینکه این حوزه بالاخره اجمالا یه حوزه کارشناسی هست و مفاهیم مختلف مورد توافق اغلب کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هست، از یک وفاق و هماهنگی کما بیش برخوردار هست و لذا اون چه که الان در لایحه درج شده کما بیش مشابه مواردی است که در قوانین گذشته برنامه ها هم مورد توجه قرار می گرفته. بحث تولیت نظام سلامت، بحث ممنوعیت کار انتفاعی پزشکی اشخاصی که به هر حال در واقع در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت مشغول هستن، بحث تعرفه ها و الزام رعایت تعرفه ها توسط واحد های ارائه کننده خدمات و وضعیت قیمت گذاری و بهره‌وری کارکنان، نظام‌های اطلاعاتی، وضعیت پوشش‌های بیمه‌ای و سایر به نظام سلامت کمابیش مشابه مواردی که در برنامه‌های گذشته درج شده.
بله آقای دکتر، من می‌خوام از این فرصت استفاده کنم. ابتدا اجازه بدید که با آقای دکتر قادری هم گفتگوی داشته باشیم، چون ارتباط تلفنیش ایشون هم برقرار هست و یکی از مصادیق رو می‌خوام با ایشون مطرح کنم از زاویه اقتصادی، ببینیم چقدر امکان اجرای شدنش وجود داره، چون مشترکات زیاده و ما امیدواریم که موارد مورد نظر در و تصریح شده در برنامه هفتم اجرایی بشه. اما ببینیم چقدر از نظر اقتصادی. بله
میگم نکته اصلی دقیقاً همینه که شما اجاره کردید،
همین میخوام ببینیم واقعیت الان بله همینه، چون به تدوین و نظر کارشناسی خب برای خودش ارزشمنده، اما اینکه نظرات چقدر بخواد در اجرا ما شاهد عملیاتی شدنش باشیم خودش جای بحث داره. آقای دکتر قادری سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همطور مهمان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز ارجمند رادیو سلامت عرض سلام و شب بخیر.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. خدمت عزیزان شنوندم عرض میکنم که ایشون سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس هستند. جناب تو قادری، من میخوام یکی از مصادیق رو بهش اشاره بکنم و از دیدگاه اقتصادی ببینیم واقعا چقدر در شرایط اقتصادی فعلی این که مثلا ما گفته بشه که باید تمام مؤسسات یه تعیین تکلیفی باشه که تمام مؤسسات سلامت و ارائه دهنده خدمات سلامت و افراد متعهد بشن به عقد قرارداد با بیمه های پایه و اگر که این اتفاق نیفته تمدید پروانه اتفاق نیفته، تمدید مجوز اتفاق نیفته و در نهایت ما بخوایم تمام بخش ها رو اهم از خصوصی و دولتی متعهد به عقد قرارداد با بیمه پایه بکنیم، در شرایطی که فعلا بیمه پایه هم با تأخیر پرداختیاش انجام میشه و باعث میشه که حالا مشکلاتی که پیش میاد برای تأمین اعتبارات خیلی از موارد تمایلی در مؤسسات نباشه برای اینکه عقد قرارداد داشته باشه. اینه به عنوان یک مصداقی است از محتوایی که و تعیین تکالیفی که شده. توضیح میفهمید آقای دکتر قادری واقعا چقدر میشه ضمانت اجرایی داشته باشه این تعیین تکالیف؟
از اما شما نگاه کنید، من فکر کنم که توی برنامه های گذاشتن به این شکل بوده، توی برنامه هم تقریبا همین مسیر دار دنبال میشه. خب معضلات و مشکلات که الان در جامعه وجود داره و برای حل این معضلات و مشکلات پیشنهاداتی که مطرح میشه، خب اینجا یه طرف قضیه منابعشه. اگر این پیشنهادات و این طرح که مطرح میشه منابعش به خوبی دیده نشه یا امکان تأمین منابع وجود نداشته باشه، خب اینا از نظر تئوری ممکنه خیلی خوب باشه و ولی از نظر اجرا ممکنه مشکلاتی رو داشته باشیم. ولی در هر حال این که ما هم منابع محدودی رو به بخش سلامت اختصاص میدیم و همون منابعی هم که اختصاص میدیم به درستی استفاده نمیشه، شاید نیاز باشه که توی سازوکارها ایرادات اشکالاتی که وجود داره و اتلاف منابعی که داریم اینا رو به شکلی جلوی اتلافش رو بگیریم. اگر سازکارها رو به درستی تنظیم بکنیم، اگر چارچوبها رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که از ظرفیت بخش‌های غیر دولتی استفاده بکنیم و دولت هم توی حوزه‌هایی که بخش‌های غیر دولتی ورود پیدا نمی‌کنه ورود بکنه و در حال بعضی موازی‌کاری‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه جلوی موازی‌کاری‌ها رو بگیریم، خب میتونیم با همین منابع محدود یک حداقل انتظارات رو برآورده بکنیم و به نظر نیست که توی بخش سلامت ما هم شبیه بقیه بخش ها اون گرایی به شکلی وجود داره و بنابراین باید تلاش برای این بشه که ما تا اونجا که امکان داره مکانیزم های تشویقی بخش خصوصی رو بیاریم پای کار و از ظرفیتش استفاده بکنیم. بسیار از حوزه ها چنین انگیزه در بخش خصوصی وجود داره. به بخش سلامتی که از بخش هایی است که هم به دلیل به اصطلاح اعتقادی که مردم به سرمایه گذاری در بخش سلامت دارن و همین که اونان یکی از حوزه هایی که میتونه گره گشای کار مردم باشه و در یک نوع به اصطلاح کار خیر رو بهش نگاه میکنن، امکان استفاده از منابع بخش مردمی وجود داره. منتها مهم این که چطور این سازوکار رو تنظیم بکنه و چطور
خب عملا شما امسال که میبینید که افزایش 25% تعرفه ها بوده در جمع و کلی، این انگیزه برای بخش خصوصی برای ارائه خدمات رو تأثیر میگذاره روش. حالا درسته که ما خیرین سلامت رو داریم، اون بخش خیرین متفاوت، اما کسی که فعالیت اقتصادی میکنه باید بازدهی بر برگشت سرمایهش هم داشته باشه. آقای دکتر واعظ مهتوی، نظرتون در این باره چه هست؟
مورد چه چیزی در مورد خیرین فرمودید؟
عرض کردم خدمت آقای دکتر قادری، ایشون فرمودن که بخش خصوصی هم راغب به خصوص حوزه سلامت برای سرمایه گذاری برای پیشبرد اهداف در شرایطی که مثلا تعرفه های سال جاری 25% افزایش بده کرده، ما این شرایط تورمی چگونه میشه مشارکت بخش خصوصی رو بیش از این شاهد بود؟
خب ببینید، من هم با صحبت شما موافق هستم. متاسفانه ببینید وضعیت هزینه ها الان به نحوی هست افزایش پیدا کرده که بسیاری از افراد و خانواده ها یه قادر به پرداخت هزینه های آزاد نیستن و اینها علاقمند هستن که بیمه داشته باشن. پزشکان و واحد های ارائه کننده خدمت هم به همین ترتیب هنگامی که مردم بیمه باشن بهتر میتونن که خدمت بدن و طبیعتا بیماران کمتری رو باید پرداخت کنند و لذا من حیث مجموع واحدهای ارائه کننده خدمات به داشتن بیمه راغب‌تر هستند، علی‌رغم اینکه تعرفه ها ممکنه که اشکالاتی داشته باشه و مورد رضایتشون نباشه، ولی مزالک به اصطلاح بیمه بودن مردم برای اونها راحت‌تر، استرسشون رو کمتر میکنه، میتونن با وجدان راحت‌تری بیمار ببینن، منتها مشروط بر اینکه بیمه ها تعهدات خودشون رو به موقع انجام بدن. یعنی بیمه ها همین تعرفه های ناکافی رو و همین شرایط اقتصادی موجود رو اقلن دیگه اینجوری نباشه که یک سال نمیدونم 8 ماه 9 ماه در پرداخت صورت حساب تأخیر داشته باشن. ما در مقاطع مختلفی شاهد این بودیم که همکاران عزیز ما، همکاران پزشک، داروخانه ها، آزمایشگاه ها صف میکشیدن برای اینکه با بیمه قرارداد داشته باشن. لذا اینی که همه واحدها طرف قرارداد بیمه باشن خیلی کار سختی نیست، فقط باید یه مقداری نظم و انضباطی در پرداختهای بیمه ها وجود داشته باشه. واقعا کسانی که صادقانه و درست خدمت می کنن مورد تشویق قرار بگیرن و حساب اونها با کسانی که مثلا خدایی نکرده تخلفاتی می کنند و مثلا نادرستی هایی دارن یکسان تلقی نشه و پزشکان واقعا بفهمن و احساس بکنن که واقعا بیمه و وزارت بهداشت قدر زحمات صادقانه رو میدونه، خود به خود زحمات صادقانه اون وقت ارزش پیدا میکنه و اشخاص در ارائه خدمات صادقانه سعی میکنن از هم پیشی بگیرن. بزا این چیز خیلی دور از ذهنی نیست و به نظر من کاملا امکان پذیر و عملی هست، مشروط
برای
این انضباط مالی وجود داشته باشه.
بله. عرض کنم خدمتتون که
ببینید مشکل اصلی فقط خانم ولدی اینه که همون جوری که بارها من در مصاحبه‌ها و صحبت‌های مختلف قید کردم، این سیر رقابتی افزایش قیمت‌ها باید متوقف بشه. یعنی دولت و وزارت بهداشت باید نقش خودش رو بازخوانی بکنه. نقش وزارت بهداشت ارزانیه، باید سعی کنه نهادهای مورد نیاز برای ارائه خدمات رو ارزان‌تر تموم بکنه و بتونه کاری کنه که هزینه تمام شده یه واحدهای ارائه کننده خدمت کاهش پیدا بکنه و به تبع اون به صدا قیمت ها بتونه که یه مقداری به صدا به صرفه بشه، یعنی به جای اینکه هی قیمت ها رو ببرن بالا عرض ترجیحی رو حذف بکنن، نمیدونم مالیات ها رو افزایش بدن، قیمت ها هزینه ها رو بالا ببرن، بعدم سعی بکنن که تعرفه ها رو بالا ببرن. خود تعرفه ها اثرات تورمی داره، باز دوباره هی یه دوره تسلسل تورمی و افزایش قیمت ها رو ایجاد بکنن. باید عکس این مسیر حرکت بشه، یعنی سعی بشه که قیمت ها تثبیت پیدا بکنه، هزینه ها افزایش پیدا نکنه، دولت و وزارت بهداشت حمایت های ارضی و تجهیزاتی و مجوزها و همچنین حمایت های مالیاتی از واحد های ارائه کننده خدمات به عمل بیارن، متقابلا از واحد ها هم درخواست کنن که خب حالا که ما این تخفیف ها رو در مالیات و در هزینه ها و در آب و برق و نمیدونم قیمت تجهیزات مورد نیازتون و نظر اینها میدیم، متقابلا ما از شما هم انتظار داریم که قیمت ها رو مثلا یه مقداری ارزان تر و کمتر بگیرید. اینجوری پرداختی بیمه ها هم کمتر میشه، بار مالی بیمه ها هم به قابل تحمل میشه، انجام تعهدات بیمه ها هم نظم میگیره و بهتر انجام میشه، مردم هم فرانشیزی که میگن کمتر میشه، آوت آف پاکت مردم هم کاهش پیدا میکنه و من حیث المجموع در واقع یه آرامشی بر مردم در خزینه هاشون ایجاد میشه. ولی سیری که الان داره حرکت میشه درست عکس اینه، هی سیر مسابقه در افزایش قیمت ها. خب تو مسابقه افزایش قیمت ها همه سعی میکنن قیمت هاشون افزایش بدن و در این افزایش قیمت ها اون وقت بیمه نمیتونه قرارداد ببنده، واحد ها نمیتونن پوشش بیمه ای داشته باشن، عرض کنم که تعهدات خودشون بیمه ها نمیتونن انجام بدن و مشکلات و نارضایتی ها افزایش پیدا میکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهدوی بزرگوار برای همراهیتون با این بخش. با شما خداحافظی میکنم. جناب دکتر قادری، فهم خواستم توی یکی دو دقیقه باقی مونده از دید و از زاویه اقتصادی نگاهی داشته باشیم به آنچه که به طور کلی جدای از فصل سلامت تو بخشای مربوط به مسائل اقتصادی اونچه که محتوای برنامه هفتم توسعه هست. البته ما میدونیم که معمولا بخش سلامت هم تورمش بالاتر از بخش تورم عمومی هست و هزینه ها بالاتر. یه مقایسه این برنامه رو با برنامه قبلی داشته باشید آقای دکتر قادری بزرگوار. خب به نظر میرسه که تلفنشون قطع شده. بله. دقیق پایانی هم هست فکر میکنم دیگه از نظر زمانی هم.
اگر اجازه بدیم ببینیم که همکاران میتونن ارتباط رو برقرار کنن، چون پرسش مهمی رو مطرح کردیم. من خانم علوی خبرها رو که نگاه میکردم گویا اون نقطه بارز برنامه هفتم توسعه حل ناترازی هاست که این هم همت و کمک جدی بانک مرکزی رو میطلبه.
بله، فصول اقتصادی اصولا، یعنی محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه رو که نگاه میکنی بحث بودجه، مسائل اقتصادی. بله. محور بسیار مهمی هست. سلامت هم حالا در کنار همین محور مطرح شده، ولی واقعیتش یه بخشهایی که واقعا مشترک بوده با برنامه های قبلی.
بله.
به نظر میرسه که همه اینها هم تو که آقای دکتر از مهدوی هم اشاره کردن اجرایی شدن خیلی از این بخش‌ها در گرو حل مسائل اقتصادی، چالش اقتصادی کشور هست.
درسته. بله، همکاران اشاره میکنن که آقای دکتر پاسخ نمیدن، ولی بعد نیست که اشاره داشته باشیم به این مسئله که اگر نگاهی داشته باشیم به لایحه برنامه هفتم بخش سوم با سرفصل فرهنگی و اجتماعی و زیر مجموعه های متعددی از جمله نظام سلامت، جمعیت و خانواده، فرهنگ عمومی و سبک زندگی، سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی تدوین شده. امیدوار هستیم که هم نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه بتونن به هر حال کمک کننده باشن برای دولت و شاهد اجرای درست و دقیق این برنامه باشیم، به سرانجام برنامه های قبلی تبدیل نشه.
واقعا امیدواریم حالا بخش های حداقل پر اهمیتش در حوزه سلامت حتما اجرایی بشه، که خب به هر حال خیلی از این مسائل گره خورده و مثل حلقه های زنجیر از نظر مسائل اقتصادی.
بله.
برای تامین اعتبارات و بهبود شرایط فعلی اقتصادی، برای اینکه به هر حال بیمه ها هم بتونن با توانی که دارن در حد توان اقتصادیشون کمک بکنن به پیش برد اهداف سلامت.
خیلی ممنونم از شما و تمام شنوندگانی که این بخش رو به دقت شنیدن.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
سیگار کشیدن و نمایش برند اون در سریال‌های نمایش خانگی چیزیه که در یکی دو سال اخیر به وفور دیده میشه. این موضوع توی بعضی از کشورها با محدودیت قانونی مواجهه، ولی در کشور ما جلوش گرفته نمیشه. قضیه اونجا جالب‌تر میشه که بفهمیم توی این سریال‌ها برندهای قاچاق نمایش داده میشه که سوال‌هایی رو در ذهن‌ها ایجاد کرده. در توجیه ممنوعیت استفاده از سیگار در فیلم‌ها، پژوهشگران حوزه سلامت و بهداشت تحقیقاتی انجام دادن که نتیجه بسیار جالبی داره. طی نظرسنجی که در جولای سال 1999 بر 800 نوجوان 16 ساله انجام شد، مشخص شد که مشاهده فیلم‌های دارای سکانس سیگار کشیدن رغبت نوجوانان رو برای استعمال دخانیات افزایش میده. حالا برمیگردیم به تکرار سوال اول. با وجود اینکه مراکز علمی و حقوقی در دنیا نسبت به تبلیغ سیگار در فیلم‌ها و سریال‌ها هشدارهایی دادن، چرا این موضوع هنوز در کشور ما پابرجاست؟ آیا در اینجا هم بحث سر پول و منافع در قبال تبلیغ سیگار اون هم از نوع قاچاقه؟
با خبرنگاران
در روی خط خبر.
خب رسیدیم به ساعت 20:27 دقیقه و با توجه به آنچه که شنیدید، دومین رویداد امشب روی خط خبر رو با اجرای آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار بررسی می‌کنیم. خب از فردا هفته ملی بدون دخانیات با شعار حفظ سلامت مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات آغاز میشه و تا 10 خرداد ما که روز ملی بدون دخانیات هست ادامه پیدا میکنه. اما یکی از خبرهای مهم طی یک ماه گذشته بحث ممنوعیت استعمال مواد دخانی در نمایش‌های خانگی و سینمای خانگی بوده که وزارت بهداشت هم در نشست‌های مختلفی که طی یک هفته گذشته برگزار کرده دقیقاً روی این مسئله دست گذاشته و پیگیرش است. امیدوار هستیم که با وجود قوانین جامع مبارزه با دخانیات این مسئله حل بشه. آقای ابراهیمی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سرکار شهبازی، اصلا یه مصوبه‌ای داره ستاد کشوری کنترل دخانیات که مصوبه مال سال 1390 هست.
بله.
بر اساس این مصوبه وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و حالا بخش‌های مربوطه موظف هستن که در این خصوص نظارت جدی داشته باشن. بنابراین اگر حالا امروز میبینیم که مقدار کمرنگتر شده، البته یکی از دوستان تذکر رو به جای دادن
درسته.
که در تلویزیون به خصوص رسانه ملی این خیلی به جد داره پیگیری میشه و خود رایت میشه. حالا ممکنه مواردی هم هممون تو ذهنمون داشته باشیم تو بعضی از سریال ها، حالا موارد خیلی جزئی، ولی خب همچنان صدا و سیما داره تو این اتفاق همراهی میکنه. اون تا اون چیزی که تازگی ها در به نوعی میشه گفت چند سال اخیر خیلی گل کرده بحث سینمای خانگیه و فیلم هایی که تو این عرصه داره پخش میشه. بسیاری الان مخاطب این فیلم ها هستن، چندین و چند سریال به فراخور زمانی مختلف داره پخش میشه. اتفاق نمومه اینه که تو این سریال ها داره به راحتی به نوعی میشه گفت من میخوام اسمش رو بذارم تبلیغ. خیلی وقتا این شایعه هست که شرکت های دخانی دارن عملاً به نوعی میشه خب با پرداخت هزینه های هنگفت دارن از این سریال ها حمایت میکنن. حالا شاید خیلی هم الان خورده بگیرن چرا محکوم میکنین، چرا حالا مثلا کسی که نیست اینجا رو داریم.
خب اگه خب تبلیغ نباشه برند رو نشون نمیده، به نمایش نمیذاره.
به نظرم میرسه که چون دیگه نمیشه به اون صورتی که قدیم بود تبلیغ بکنن، الان دیگه رفتن به اون سمت که توی لایه‌های مختلف صدا و سیما ببخشید صدا و سیما رسانه، حالا به خصوص تصویر، این رو تبلیغ بکنن و محبوبیتش رو همچنان حس بکنن، چرا که اصلا خب گردش مالی که اونجا داره اتفاق میفته یه چیزای عجیب غریبی هست.
و عجیب غریب تر از اون که در این سریال ها و نمایش خانگی و فیلم هایی که به نمایش در میاد متاسفانه شخصیت ها، خانوم ها، کاراکتر های خانوم هم مشغول استعمال مواد دخانی هستن.
خیلی از تهیه کننده های این سریال ها دارن این هستش که شخصیت های ضد قهرمان،
بله.
شخصیت های منفی دارن به نوعی میشه گفت مصرف میکنن دخانیات رو، ولی متاسفانه خیلی از این افراد به نوعی میشه گفت محبوبیت دارن، شهرت دارن و خیلی ها اصلا